من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب توفیق حاصل شد که ادامه جلسات شبمون رو اینجا تکمیلش کنم، در رابطه با آیین زندگی مسائلی رو مطرح کردیم، 3-4 جلسه دیگهش باقیمون که این توفیق در امروز حاصل شد که در خدمت عزیزان ادامه همون مباحث رو داشته باشم. چون که عزیزان در شبها بعضی هاشون توفیق نداشتن بیان، من فهرستی و خلاصه ای از مباحثی که گفته شد رو عرض میکنم، بعد وارد آخرین مبحثمون میشیم که انشالله بحث ما تکمیل شده باشه. مباحثی که تا کنون گفته شد در جلسات شبها، بحث هدف زندگی رو مطرح کردیم، راه رسیدن به آسایش و آرامش و امنیت و شخصیت رو مطرح کردیم، موضوع سوم دنیاگرایی و آخرت طلبی بحث کردیم، چهارم آیین خواستگاری رو صحبت کردیم، پنجم شناخت ابعاد روحی زن رو در اون جلسه متذکر شدیم، ششم بحث مجردی و تأهل و تشکیل خانواده رو اهمیتشو بحث کردیم، و هفتم روانشناختی دوران تجرد رو اشاره کردیم، هشتم بهترین زمان ازدواج، نهم بحرانهای روانی جوانان، و دهم خوف از تشکیل خانواده رو بررسی کردیم، یازدهم دوستان دختر و پسر یا دوستیهای خیابانی رو تشریح کردیم، دوازدهم ارتباط بین زنان و مردان، 13 بهترین راه انتخاب همسر صالح رو توضیح دادیم، و 14 سرنوشت و بخت و یا قسمت رو توضیح دادم، 15 چند عقوبت در خواستگاری نسنجیده که دامن انسان میشه رو تشریحش کردم، و 16 آفات دامنگیر هین خواستگاری، 17 دل و دلدادگی دختر و پسر رو مطرح کردم، 18 حقیقت خوشبختی و بدبختی رو صحبت کردیم، 19 جایگاه استخاره در ازدواج رو بحث کردیم، 20 انگیزه های متفاوت انتخاب همسر رو توضیح دادیم، 21 تحقیقات و بررسی های عملی در نشانه های دختران صالح رو صحبت کردم، و 22 حقیقت کمرویی و پررویی رو در زنان تشریح کردیم، 23 صفات شاخص همسر خوب رو اشاره کردیم، 24 نشانه های ظاهری و جسمی یک همسر ایدئال رو متذکر شدیم، و 25 تفاوت‌های مختلف لازم بین زن و مرد رو اشاره کردیم، 26 شناخت زوایای خانواده‌های طرفین رو، 27 تذکرات به واسطه‌ها و اونهایی که رابطه بین ازدواج زن و مرد میشن رو اشاره داشتم، و 28 طرح خانه‌ها، نهادها، بنیادهای پیوندی خانواده رو توضیح دادم، 29 زنانی که ازدواج با اونها حرام است رو اشاره کردم، 30 آخرین هشدار و آخرین فیلتر انتخاب رو عرض کردم، و 31 عقد و زمان عقد بستن رو عرض کردم، 32 نقش مهریه و مقدار و اثر اون در زندگی رو توضیح دادم، 33 انواع عقد رو گفتم و نحوه عقد بستن موقت و عقد دائم رو متذکر شدم و 35 شرایط ضمن عقد رو و 36 که بحثای دیشب ما بود ماندن در دوران عقد رو و مضرات آن رو توضیح دادم و 37 دلایل مردم در عقد ماندن و بررسی آنها و 38 علل پیدایش انحراف جنسی و 39 مستحبات شب اول زندگی و 40 مسئله عشق و عاشقی قبل از ازدواج و بعد از ازدواج. این دو سه موضوع آخر رو که دیشب توضیحش ندادم توفیق بود که در این جلسه انشالله بحثمونو داشته باشیم. خب شاید این سوالم برای شما ایجاد بشه که خب حالا ما این مسائلی که شما بحث کردین و اینا توفیق نداشتیم از دو خدمتون استفاده کنیم، انشالله همونطوری که قبلا هم اشاره کردم خدمتتون کل این 15 جلسه رو که در خدمت عزیزان تعدادشون بودیم اینا رو به صورت یه سیدی فشرده در خواهیم آورد و تا آخر دوره حاضر نمیشه چون زمانمون کم هست، ولی یه 10 روزی کار داره تا اینها رایت بشه. اینها لذا دوستان میتونن با ما در تماس باشن. این همش در رابطه با آیین انتخاب همسر و خواستگاری هست. مباحثی رو پیرامون آیین همسرداری انشاءالله دوره‌های آینده خواهیم داشت و مباحث دیگه هم در رابطه با تربیت کودک که باز دوره آیندهش ثبت میکنیم که اینها ضبط بشه و دوستان اگه با ما تماس داشته باشن میتونن استفاده از این مطالب داشته باشن. کل این 40 موضوع هم در کتابی چاپ میشه به نام کتاب کدامین انتخاب هست که این 40 موضوع با بحث تحقیقاتی و علمیش در اون کتاب به نام کدامین انتخاب که احتمالاً در برج 1 و 2 اون از چاپ بیرون بیاد میتونن دوستان اونایی که نیاز داشته باشن استفاده کنن. اما بحث این جلسه ما یه صلواتی بفرست. خب بحثی داشتیم اینجا، دوستان دقت کنن، خیلی ها هستن که قبل از اینی که ازدواج کنن بهش میگه نامزدی، در همون دورانی که ارتباط دارن عشق در وجود اونها تجلی میکنه و عاشق یکدیگر میشن. اولا آیا عشق قبل از انتخاب، قبل از اینکه زندگی رو آغاز کنیم مفید است یا بعد از زندگی؟ عشق خودش چیست؟ اصلا عاشق شدن بد خوبه؟ عشق چه مقولی هست؟ اینو توضیحاتشو خدمت شما میدم که متوجه اصل قضیه بشیم. انسان علاقه به شخص گاهی یا به چیزی وقتی که به اوج شدت خودش میرسه و وجود انسان رو تسخیر میکنه و حاکم مطلق وجود انسان میشه او رو عشق بهش میگن. عشق اوج علاقه و احساسات انسان هست. عشق رو خدا آفرید، یکی از پدیده ها و آیات خلقت الهی است. مؤمن حتی اگر عاشق نباشه مؤمن نیست. در خود اصل عشق که در وجود انسان هست شکی نیست، چون چیزیست که خدا آفریده. و در روایات های مختلفی هم داریم در این راستا که به ما دستور دادن که عبادت هامون باید حتی عاشقانه باشه و کسانی که در مسیر اطاعت از خدا و عبادت خدا، عاشقانه عمل کردن موفق شدم. یعنی خود عشق چیز بدی نیست، مثل عقله، مثل فکره که خداوند آفریده اینها رو. اما این که انسان چگونه این عشق رو در وجود خودش متجلی کنه، چگونه و بر چه معشوقی این عشق سیطره پیدا کنه که به کمال او ضربه نزنه، این بحثه. اینجاست که دوگونه میشه، یه عده عاشقان ناپایدار میشن، یه عده عاشقان پایدار میشن، یه عده عاشقان موفق میشن، یه عده ناموفق میشن. لذا عشق یا سازنده هست یا مخربه، هر دو هم عشقه در وجود عاشق که تجلی میکنه، یه عاشق رو خراب میکنه، داغون میکنه. اینو مصداقش تو قرآن هست که دارم میگم، یکی نه تجلی میده. حالا عشق رو بس دو گونه میتونیم تفسیر کنیم، یا عشق حقیقی یا عشق مجازی، یا معنوی یا مادی، یا عشق باقی یا عشق فانی، یا ظاهری بگیم یا باطنی بگیم. خب احساسات انسان که در وجود انسان تجلی میکنه دارای مراتبی هست. محبت فرق میکنه با عشق. تجلی محبت، اوج اون محبت در وجود انسان که سیطره پیدا میکنه بهش میگن عشق. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اصول کافی هست این روایت که حضرت فرمودن افضل الناس، با فضیلت ترین مردم کسانی هستند که من اشغل عباده فآنقها و احبها به قلبه. بهترین مردم کسی است که عاشق عبادت باشه، عشق بورزه و دلش پر از این محبت باشه. یعنی اومده مسیر عشق رو تعیین کرده برای انسان که در این مسیر انسان بتونه خودشو، گرایش خودشو، احساسات خودشو، مراتب خودشو به اون سمت سوق بده. برخی از این احساسات از مقوله شهوت در انسان تجلی پیدا میکنه، چون شهوت انسان هم وقتی انسان مجرد جوان به اون مرحله میرسه دیگه خیلی سخت مهارش بکنه، یک مرتبه این احساس در او ایجاد میشه. فرقی هم نیست بین زن باشه یا مرد باشه، مصداقش و معشوقش فرق نمی کنه، زن باشه مرد باشه. گاهی دو تا دوست با هم عاشق همه، دو تا مرد، دو تا انسان، دو تا زن. همیشه از این موضوع نیست که مرد با زن باشه یا زن با مرد باشه، نه. برخی پس از مقوله شهوت هست که از وجوه مشترک بین انسان و حیوان هست، جز طغیان و فوران شهوت چیزی آید اونها نیست. وقتی که ارضا بشه این عشق فروکش میکنه. در تاریخ اومده میگفتن که یه وقتی گوهرشاد که مسجدی در مشهد ساخته و بالای حرم، مسجد گوهرشاد، این مسجد مال یه خانم بود به نام گوهر خانم، از خاندان تیموریان اون زمان بود، زن شاهرخ میرزا بود، یه زن بسیار متدین، خانواده بسیار متین و وجیهی. تصمیم گرفت کنار حرم آقا علی ابن موسر رضا یه مسجدی بسازه، مسجد جامعی به نام مسجد جامع گوهرشاد. انقدر این خانم درایت معنوی داشت که در تاریخ نامش به عنوان زنان معنوی و زنان با فضیلت ذکر شده. کتابی هست به نام ریاحین و شریعه، ترجمه شده هست، 8 جلده، کل زنانی که در جامعه اسلام و ایران به نبوغه های فوق العاده رسیدن، حکایت های اینها رو اونجا ذکر کرده، یکیشم ایشونه. اگه این کتاب رو دسترسی پیدا نکردین، کتابی هست به نام زنان قهرمان، دو جلد، نوشته احمد بهشتی هست یا محمد بهشتی، به نام زنان قهرمان، که خلاصه‌ای رو اونجا باز ذکر کرده از زنانی که کارهای بسیار با فضیلتی حماسی انجام دادن. اونجا ذکر کرده که این خانم وقتی تصمیم گرفت این مسجد رو بسازه، خیلی دقت کرد که این مسجد مثل بعضی مساجد نباشه که ظلم به دیگران بکنه، همسایش ناراضی باشه. لذا از همسایه های اطراف، زمین های اطراف مسجد رضایت گرفت، خرید، با کمال رضایت اطرافیان و همسایگان مسجد ابتدای کار کرد. با او بنایی که میخواست قرار داد ببنده، با او هم گفت چقدر پول میخواه، زور و اجبار نباشه، با رضایت خودش قبول کرد. او کارگرایی هم که میخواستن بیان کار بکنن، اونها رو هم بهشون گفت شما فشار رود نیاد، تا غروب میخوای کار کنی، ما چقدر به تو بدیم کار کنی، چقدر کار میتونیم بکنیم، با چقدر رضایت تو حاصل میشه. اونها رو هم درست انجام داد. به کارگره و به این بنا هم گفت یه وقت شما به همدیگر فوش ندین، چون کارگره یه وقت گل و دیر بیاره، خشت و دیر بیاره، بنای داد بزنه فلان فلان شده، چرا گل نیاوردی، داد قال و خشت مسجد میخواد گذاشته بشه، لاش فوش نباشه. همین رعایت کرد تا حتی او حیوانهایی که بنا بود برای مسجد آجر بیارن. شما اگه اون سر مشهد، پایین شهر مشهد رفته باشین، اونجا کوره های آجرپزی هستش. او کوره های آجرپزی اون زمان آجر درست میکرد، از اون سر مشهد میخواست تا حرم امام رضا این آجرها رو این علاقا بیارن، به خاطر که به یه حیوان ظلم نشه، فشار نیاد، آبشو بیاد اونجا بخوره، علفشو اونجا بخوره، مجبور بشه به زور این بار رو بیاره. اومد تو مسیر چند تا ایستگاه گذاشت که این علاقه تشنه شد، گشنه شد، اونشو استفاده کنه، فشار بده، تا اینم رعایت کرد که به یه حیوانم ذل نشه، یه مسیری بسازه درست، خانه خداست، نه این که بعضی مساجد درست میشه با هزاران ظلم و با هزاران پول آنچنانی از شراحی، نه. همه ایناش حساب کرد، کارگرانم استخدام کرد، نقشه رو آماده کرد، کار شروع شد. میگن در مسیری که کار داشت انجام میگرفت و کار شروع شده بود، یکی از این کارگرها جوانی بود، جوان مجردی که در کوران شهوت، یه وقتی مسجد داشت تمام میشد، صفکاری مسجد تمام داشت میشد، گوهرشاد یه خانم محجبه متدین مؤمنه ای اومد یه بررسی کنه، نقشه مسجد رو ببینه، رفت بالای بام مسجد که از بالا نگاه کنه این نقشه درست اجرا شده یا نه. خب بالای مسجد باد بود، چادرش یا لباسش و بدنش چسبید و این کارگری که تو گل داشت کار میکرد یک نگاه کرد، عاشقش شد، جذبش شد، فریفتش شد، دیگه عشق کور میاد جلو، دیگه نگاه نمی کنه که او زنه، مرده، مثل فیلم رخساره یا اون فیلم دیگه که طرف عاشق یه پیرمرد شده، عاشق یک مادر اون دختر شده، عشق به پیر و جوان نگاه نمی کنه، در وجود که ایجاد میشه دیگه حرکتشو آغاز میکنه. لذا به همین خاطر فرمود خیلی در نگاه هامون سعی کنیم، چون گاهی بعضی نگاه ها مسموم هست، ان نظر سهمون من سهام الابلیس، گاهی یک نگاه تیریست از تیرهای شیطان که در وجود تو احاطه میکنه و این سمش تمام وجود تو میگیره. این جوان در درون خودش این عشق رو پروروند، عاشق یه خانم شد. اما خب روش نمیشه به کسی بگه، چی بگه؟ بگه من خانم شوهرداری که زن شاهرخ میرزا هستش، یه خانم آنچنانی من عاشقم، چی زنی شدم، مگه میشه همچین وصالی پیدا بشه هستن؟ این چه عشقیه که در تو ایجاد شده؟ گاهی بعضی اینطوری عاشق میشن، نمیرسن، ناکامم میشن، ولی خب دلشونو مهار نکردن، حفاظت نکردن، دل میره و هر چی که بمونه هم درون انسان تخریب میکنه. لذا این عشق در وجودش بود و بود و به کسی نمیگفت و یواش یواش مریض شد و حالش خراب شد و بستری شد و رفت تو خانه تو جا افتاد و روز به روز بی اشتها، لاغر، خواب نداشت، خوراک نداشت، همینطور گرفتار بود تو افکارش، به کی بگه، چه کار بکنه، آیا میتونه به این وصالش برسه، نرسه. مادر بیچارش این دکتر میبرد درمان، می خوب نشد، برش پیش فالبین و سرکتاب و اینها، برش دعا بنویسن، نشد. رفتن مثل زنا هستن که نظرشو میگیرن، تخمر رو کلش کندن، نمیدونم با زغال چیکار کردن، این کارا که زنا حالا خرافاتی کردش. اصلا نشد که نشد. بیماری که دارو درمان دیگه نداره، به قول اون شاعر میگه اون خواجه را از نیمه شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر میزده است، چرخ و زمین گریان شده و از ناله اش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتش کده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دیده جالیونس را، نبضش گرفت و گفت او دستش به حل، دل را ببین رنجش برون از قاعده است. طبیبم نفهمید، سفراش نی، سوداش نی، قولنج و استسقاش نی، زین واقعه در شهر ما هر گوشه ای صد عربده است. نی خواب دارد نی خورش، از عشق دارد پرورش، که این عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است. گفتم خدایا رحمتی آر، کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته نی مال کس را بسترده است. آمد جواب از آسمان، کورا رها کن در همان، چند در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. تو جا افتاده بود داشت میمرد، مادرش نشست گریه کردن، پسر جان چیکار کردی، جن گرفتت، نظرت کردن، چشمت کردن، چیز خوردی، چی شده، لب تا کام باز نمیکرد حرف بزنه، خب چی بگه؟ بگه عاشق یه زن شوهردار بودم، گوهرشاد شدم مثلا. بالاخره داشت میمرد، مادرش گریه میکرد، جوونه دلش به حال مادرش سوخت، گفت حالا بذار به مادر ما بگی. به مادرش گفت مادر راستش قضیه اینه، ما عاشق شدیم، یه زنی میخوایم. مادرش گفت خب پسر جان زودتر میگفتی، چند ماه خود تو بیچاره کردی، ضعیف کردی، مریض کردی، خب اگه موقعی که میخوای داماد بشی، زن میخوای، حقته، خب زودتر میگفتی، چرا رود نشه، میگفتی من میرفتم. گفت نه مادر شاید به من ندن. گفت نه من میرم میگیرم. مادر رو ببین برای فرزندش به هر آب و آتشی میزنه. گفت راستش مادر من عاشق گوهرشاد شدم. گوهرشاد؟ آره. زن شاهرخ میرزا؟ آره. گوهب نداره، من میرم، بچم داره میمیره. مادر رو ببین، چادرش رو سرش کرد، رفت خونه گوهرشاد به خواستگاریش. عجیبا، خواستگاری زنی که شوهر داره، مادره. رفت در خونه گوهرشاد در زد، خادم در باز کرد، چیه؟ گفت من یه خانوم هستم با گوهرشاد خانوم کار دارم. رفت اجازه گرفت و گفت بفرما تو. رفت پیش گوهرشاد نشست، به گوهرشاد گفتش که راستش من یه جوونی دارم از کارگرای شما بوده، مریض شده تو خونه افتاده. گفت آیا فلانی رو میگی؟ باره گفت چند ماهی سر کار نمیاد. گفت آره. مریض گفت چه حالا من خبر دادیم؟ این کارگر ما بوده تو کار ما مریض شده، بالاخره لازم بوده ما بیم عیادتش، ما درمانش کنیم، چرا حالا چرا دی خبر منده؟ دکتر بردیش. گفت آره هر کار کردیم خوب نشده. گفت ما دکتر خصوصی داریم، بالاخره مشکلش چیه؟ ما حاضریم کمکت کنیم. گفت نه خانم، یک مشکل داره، یک درد داره که همون دردش هم درمانه. گفت چیه؟ گفت راستش ایشون عاشق شما شد، تا با شما هم ازدواج نکنه خوب نمیشه. گوهرشاد چه زن فهمیده‌ای بود، باور کن کس دیگه بود لنگ کفشو برمیست برد زنه که نفهم فلان فلان شده. گوهرشاد گفت خوب اگر درمانش من بودم، اگر جوونت مشکلش من بودم، تو چرا حالا خبر من دادی؟ 4-5 ماه بچه داره میمیره، مریضه، چرا دیر در حقش کوتاهی کردی؟ چرا دیر گفتی؟ توبیخش هم کرد. گفت خب یعنی شما حاضرین با پسر من ازدواج کنین؟ گفت بله که حاضرم. زودتر میخواستی بگی؟ تو ظلم کرده حق بچت. گفت خب حالا چیکار کنیم؟ شرایطتون چیه؟ چند تا سکه مهریه فلان؟ شاید دل منو میخواد خوش کنه، بگه حاضرم، بعد از روی شرایط سخت کنه. گفت هیچ شرطی نداریم ما، هیچ، مفت مفت. گفت فقط یک شرط و اون اینه که خیلی آسون، و اون اینه که هرگاه این مسجد تمام شد، این جوان بیاد در این مسجد 40 شبان روز نماز و عبادت، روزها روزه و شبها عبادت و نماز، 40 روز اعتکاف کنه به قول ما، همینه. بعد 40 روز بیاد ما ازدواج کنه، ما حاضریم. گفت شرطی دیگه نداریم؟ سرویس چوبی، مجلسی، سرویس تلامل، هیچ، همینه شرط. گفت باشه. رفت و به جوونش گفت پسرم. پسر گفت چی شد مادر؟ گفت رفتم خونش آستگاریش، دوام هم کرد، تازه چرا دیر اومدی؟ گفت خب نتیجه چی شد؟ اصل قضیه رو بگو. گفت هیچی، گفت حاضره ما ازدواج کنم. جدی حاضره؟ مرده زنده شد. گفت آره، فقط یه شرط که 40 روز نماز و عبادت. با 40 400 روز او بیاد ما حاضریم. باش. جوونه یواش یواش حالش خوب شد و حیات گرفت و اومد سر کار و مسجد تمام شد. مسجد تمام شد و گفتن خب. گوهرشاد گفت قبل از اینکه تو مسجد بره، این جوان 40 روز بره توی مسجد، بعد مسجد افتا میکنیم، ببینیم این مسجد او جایی هست که انسان بسازه، جایی هست که تبلور دین توش باشه، تکامل انسان باشه، محرابش معراج هست یا نیست. جوانه رفتش از روز اول در محراب عبادت شروع کرد، نماز و عبادت و عبادت، روز اول و دوم و سوم و چهارم و دهم، 20 و 30 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 تمام شد. 40 روز تمام شد. روز 41 بود گوهرشاد دید جوونه نیومد. خادم فرستاد بود تو مهراب مسجد یه جوونی هست، بهش بگو که گوهرشاد گفته که مگه ما با هم قرار نداشتیم؟ چی شده نیومدی؟ امروز 41 و 42 داره میرسه. خادم میگه من اومدم تو مسجد، رفتم تو مهراب، دیدم برای جوون تو حال عبادت خوشی داره، خلاصه نشستم تو نمازش تموم شد و از اون حال عرفانیش خارج شد. بهش گفتم منو گوهرشاد فرستادیم. گفته مگه ما با هم قرار نداشتیم؟ گوهرشاد گفته چرا نیومدی؟ جوانه برداشت گفت برو به گوهرشاد بگو حالا دیگه من عاشق گوهرشاد نیستم، من عاشق کسی هستم که هزاران گوهر و هزاران شادی را می آفرینه. دیگه گوهرشاد چیه دیگه؟ حالا در درگاه جلوه حق وجودشو گره. با این حرکت چه
حاکما فرمودن که سعی کن از دلت محافظت کنی. آقا دلو بره هر کس هر کس اسیرش نکن. فردای قیامت این دلهایی که مهارش نکردی ها مجازات میشه. دلی که در اختیار تو نیستش. امام صادق علیه السلام فرمودن که القلب حرم الله، القلب بیت الله، ولا تسکن فی غیر الله. این دل مرکز حب خداست. اصلا شما نشنیدین که میگه اگه خواستی که دعات مستجاب بشه از ته دل دعا کن؟ این تعبیر مردم دارن. ته دل وجود نداره، دل تورو نداره که. این منظور این است که تمام حجاب ها رو عقب بزن، فقط خالص در خانه خدا برو. اگر از اون دلی که خالصانه دعا بر اومد مستجاب میشه. لذا دل اسیر نباید به کس فرمود. تمام وجود انسان شیطان میتونه نفوذ کنه غیر از دل انسان، چون اونجا مرکز خداست، مرکز حب خداست. لذا فرمود غیر خدا رو تو دلت محبت نکن. فردای قیامت مجازات میشی به خاطر اینکه غیر خدا رو توی خانه راه دادی. القلب بیت الله. خودت که دلتو خراب کردی هیچی، دل یه بنده خدا رو دیگه خراب میکنی، اسیر خودت میکنی. بعد معلوم نیست به وصال هم برسین نرسین. خواب خور اونم گرفتی، خواب خودتم گرفتی، هنوز رو هوا، همین تو یک زندگی سردرگمی داری انجام میدی، ولی متوجه نیستی که به چه مسیری داری حرکت میکنی. لذا فردای قیامت خداوند سوال میکنه چرا در این دل این محبت های غیر منو راه دادی. لذا اینجاست که اگر انسان اون حرکت خودش رو در مسیر معشوق واقعی خودش اجرا بکنه، گرفتار اون عشق ناکام نمیشه. لذا فرمودن که گاهی این عشق که در وجود انسان هست، احساسات انسان از نوع دیگری هست که از لحاظ حقیقت و ماهیت با شهوت مغایر هست، که نامشو عاطفه میذاریم، که قرآن از او در آیه‌ای که مربوط به ازدواج هست 21 سوره روم اشاره میکنه مودتون و رحمه، که دوستی هستش. این نوع دوستی ها که در انسان ایجاد میشه، بعضیاش مرکزش مرکز خدایی داره، چون خودش اول آیه میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا. ما وقتی که برای شما زوجی و همتایی می آفرینیم، محبت شما ما ایجاد میکنیم. لذا گاهی احساس کردن اونهایی که ازدواج کردن، این احساس رو کردن که یه محبتی غیر ارادی در وجودشان نسبت به همسرشون ایجاد میشه. لذا فرمودن برای انتخاب انسان باید عاقلانه قدم بذاره و جلو بره. اما وقتی که زندگی شروع شد، عاشقانه با زندگی رو ادامه بده که دوچار اشتباه نشه و مشکلی براش پیش نیاد. پس تا اینجا این مطلب رو خدمت شما عرض کردم که اگر انسان در وجودش عشق رو در مسیر صحیح خودش قرار بده، زندگی خیلی شیرین میشه، خیلی لذت بخش میشه. ولی اگر اون عشق رو در مسیر اصلی خودش قرار نده، گرفتار میشه. در حالات شهریار، شاعر پرآوازه آذری که شاخصش هست نامش برای همه شما، یک حرکت عاشقانه باعث شد که شهریار رو اینجور متحولش کنه، شهریارش کنه. یه دانشجویی بود شهریار، رو اوائل تو دانشگاه درس میخون، عاشق یه دختر شده بود. خب هنوز نه به قول ما سربازیش رفته بود، نه دانشگاهش تموم کرده، دلش یه پارچه رفته تو یک معشوقه جنسی، بگیم حالا از مقوله شهوت. وقتی که رفت بهش بدن، عاشق شده بود، دل یه پارچه اسیر شده بود، بهش ندادن. گفتم برو بابا، هنوز تو کجای کس کاری نداری. سرشکسته شد از عشق فانیش. چون سرشکسته شد، بعضی وقتا که شکست میکنن خودکشی میکنن، یا خودشونو بیچاره میکنن، بدبختی برای خودشون ایجاد میکنن. ولی شهریار نه، با خوش فکر که عجب این معشوقه‌ای که خواب منو گرفته، خوراک منو گرفته، تمام روز و شب منو گرفته، به همین راحتی اینقدر دنیا بی وفایی، چرا اینطوری هستش؟ این عشق رو اومد تجلیش داد، به سمت دیگه قرارش داد، اومد تو معشوقه های باقی کار کرد، دل رو برد رها مسیری که گوهرشاد دل او جوون رو برد. بالاخره مسیر عرفانی رو طی کرد، عاشقانه اونقدر عاشق امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد که نتیجهش اون شعر بود که سر زبان همه هست، علی ای همای رحمت تو چه آیت خدا رو درش تجلی کرد، از اون عشق و محبتی که به مولا امیرالمؤمنین و اولیای خدا پیدا کرده بود. نقل کردن آیت الله مرعشی، یه وقتی خواب میبینن در قوم که یک مجلس بسیار باشکوهی هست و عید قدیری هست و یا ولادت حضرت علی هست، تو مجلس پیغمبر و ائمه معصومین نشستن، یه وقت یه شاعر آذری اومد شعر خوندن، شروع کرد همین شعر علی ای همای رحمت رو خوندن، چقدر زیبا چقدر عالی. شهریار میگه من این شعر رو پیش خودم یک شب به خاطر اون حالی که داشتم، عشق ولایی منو گرفته بود، این شعر رو نوشتم، هنوز برای کسی نخونده بودم که آیت الله مرعشی که از خواب پا میشن تماس میگیرن با نماینده چون در تبریز، میگه همچین شاعری هستش، تحقیق کنین تو تبریز، اگر هستش بگین حتما وسیله براش جور کنین بیاد در مجلسی که ما داریم، جشنی که داریم به مناسبت امیرالمومنین علی علیه السلام، اینجا کارش تمیز شعر برام بخونین. میره این شاعر رو پیدا میکنه، بله هنوز پر آوازه نشده بود، بعد میارنش تو مجلس. شهریار میگه من از آیت الله مرعشی سوال کردم که شما از کجا منو میشناسین، از کجا؟ وقتی که اومد اونجا فرمو اون شعری رو که در باره امیرالمومنین سرودی بخوان، گفتن شما از کجا میدونین؟ ببین ارتباط روح عاشقانه چقدر زیباست بین اولیای خدا. بالاخره شاعری و شعر شهریار اوج میگیره، آوازه شهر میشه. بعد از چند سال، 20 سال، 30 سال، او دختره هم که شهریار عاشقش بود خانوادش بهش ندادن و اینها، تو زندگی میگن بالاخره چی میشه، شکست میخوره یا نه، بالاخره ناکام میشه. وقتی میبینه شهریار آوازه شهر شده، میاد پیش شهریار میگه حالا برم که دیگه هم اون منو عاشق من بوده، هم بالاخره شوهر مناسبی هست برای من. میاد پیش شهریار که با شهریار ازدواج کنه. ولی حالا شهریار قدیم دیگه نیست دیگه. او عاشق شهوت دیگه نیستش. شهریار اینجا یه شعری سروده که خیلی زیباست، براتون میخونم. میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ ما اون زمان جوان بودیم، مست تو بودیم، عاشق تو بودیم، حالا دیر اومد. آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا؟ نوشداروی و بعد مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر میخواستی، حالا چرا؟ عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان تو ام، فردا چرا؟ نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ وح که با این عمرهای کوته و بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب ترخ سل بالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود قوغا چرا. شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی تنها چرا. این شعر رو براش سرود که اومدی ولی دیر اومدی. انسان تو اون لحظات مقوله معشوق شهوانی هست تجلی میکنه، اما وقتی از اون مقوله بیرون آمد دیگه گرفتار اون نیست. دل یه وادی برای خودش پیدا میکنه که تو دنبال اون دل باید حرکت کنی. خب یه نکته دیگه من اینجا عرض کنم پیرامون این دلگرایی هایی که در وجود انسان ایجاد میشه که ما بهش عشق میگیم، عشق از لحاظ روحی در جهت آبادانی روح گام برمیداره، ولی از لحاظ بدن در جهت گداختن و خرابی بدن هست. عشق اگر هدفدار باشد گاهی تخریب میکند و بعد به گنج میرسد، گاهی انسان هدفدار نیست فقط تخریب میکنه و انسان رو نگه میداره از مسیرش، نمیتونه مسیرش رو ادامه بده. برای که این بیشتر بتونه در باب عشق و مقوله دل مطالعاتی داشته باشین، کتاب جاذبه و دافعه شهید مطهری یه بحث زیبایی رو پیرامون عشق و محبت داره و فرق این دو رو با هم ذکر میکنه. شخص خدمت آقا امام صادق علیه السلام رسید، فرمود آقا ایمان چیه؟ این روایت در اصول کافی هست در بحث ایمان. حضرت فرمود ایمان نیست چیزی ما شیئن الا حب و بغض. ایمان جز محبت و دشمنی چیزی نیست. یعنی اون کسی که ایمان داره ببینه که محبت به چه چیزایی داره، دلش برای چه چیزایی میتپد و میگرید و دلش برای چه چیزهای دشمنی میکنه، بغض میکنه، از چه چیزهای ناراحت میشه، از چه چیزهای خوشش میاد. اگر انسان در مسیر عشق خودش در خانه خدا رفت، خدا برای او لطفی ایجاد میکنه. حتی گاهی به همون معشوقی هم که مد نظرهاش میرسه اگر از مسیر اصلی حرکت کنه. میگفتن که مجنون وقت عاشق لیلی بود، وقت عاشق لیلی بود، هر وقت میرفت اصلا جوابش نمیدادم. برو بابا، یک آدم بیکار گدازاده، نه شغلی نه کاری نه کاسبی هیچی، فقط دلش شده عاشق. انقدرم مجنون عاشق لیلی بود که میگن یه روز نشسته بود دید یک سگ رد شد، یه مرتبه بلند شد با عشق و خوشحالی این سگ رو نگاه میکرد، گفتن چیه؟ گفت این سگ کوی لیلی بود. سگ رو نگاه میکرد ولی چی؟ لیلی رو نگاه میکرد. تو کوچه لیلی که میرفت در خونه که وا نمیکردن براش، که درش بسته بود که برو بابا، در و دیوار رو میبوسید به عشق. که شاید گفتن چرا میبوسی؟ گفت من در و دیوار روی او رو میبینم. هر کار رو میکرد بهش نمیدادن. فهمید چیکار کنه؟ گفت بریم در خانه اصلیه، به او بگیم جورش کنه. دفتر خانه خدا، شروع کرد ناله کردن. میگه یک شب مجنون به خلوتگاه ناز، با خدای خیشتن میکرد راز. که خدا نامم تو مجنون کرده ای، بهر یک لیلی دلم خون کرده ای. ای خدا من کم نیم از ذره ای، عاشقم بر روی آهو بره ای. ای خدا من کم نیم از بت پرست، مثل یه بت پرست شده، اما روی امیدم به درگاه تو هست. تو میتونی جورش کنی، هیچ کی دیگه نمیتونه. بعد گفت ای خدا آخر نصیب من کجاست؟ مردم از حسرت، طبیب من کجاست؟ پس خطاب آمد که ای شوریده حال، هرچی میخواهی در این درگه بنال. خوب جای اومدی، کار لیلی نیست، این کار من است.
او که دلت ایجوری شده اصل اینجاست،
دل مال منه.
کار لیلی نیست، این کار من است.
روی خوبان عکس رخسار من است.
اینا رو من زیبا کردم، تو دلار فرسته اینجا، اما خوب جایی اومدی. حالا هر کجا نوریست از انوار ماست، مست یا مخمور خود هوشیار ماست. اگه انسان برای رسیدن به محبوب خودش در همین دنیا اول دل رو نفرسته، اگر دل اسیر شد بعد گرفتار میشه. اما وقتی که نه، قسمت انسان مشخص شد چی هستش کی هستش، بعد بتونی عشق رو در وجود دو نفریتون ایجاد بکنی، زندگی زیبا میشه. این قضیه رو نمیدونم تو کدوم جلسه خدمتون گفتم که یه بنده خدایی تو یکی از کلاسای من بود در یه شهرستانی که من کلاس داشتم، آماده بود گفتش که آره وضع مالیشون خوب نبود، وضع کسی کارشون خوب نبود، گفتش که عاشق کسی شده بود، هرچیم رفته بود بهش نمیدادن. میگه قوم خیش واسطه کردم، اینو واسطه کردم، نشد که نشد. یه کارگر یه گچکاری و گچبری بود که لوازم مسائل ساختمانی میفروشن اونجا کار میگه، کارگر ساده بود. دختر کارمند بود، خانوادهش با یه خیلی فرق میکرد، یه هم چسبیده بود که الا بلا باید همین بشه. این مثال میزن به اونهایی که عاشق شدن، چون من قبلا اشاره کردم که خداوند وقتی که تو رو آفرید برای تو هم کفی و همتایی و همسری که با تمام عقاید و احساسات تو همگام بشه آفریده. نمیگم خدا تخت تراشه، برای تو یکی تراشیده که هم فکر تو، هم سایز تو، هم عقیده و ایده تو. ولی تو نباید مسیر رو کج بری که به کفت نرسی. ای بنده خدا، اگر دو تا سه تا سنگ جلو پات افتاد عقب نشینی کن دیگه، حشات یه قسمت تو نیستش، زون نکن. خب دل رفته، بعدی دوستان میان میگن اینجوری چیکار کنیم؟ میگه خب چرا دل که زودتر فرستادی رفته؟ دل رفته چیکارش میشه کرد؟ هیچ کارش نمیشه کرد، مگه لطفی از طرف حق حاصل میشه که این دل بشه جمعش کرد؟ رفته عاشق شده دیگه. میگفت اینقدر رفتم تا امام جمعه شهر رو واسطه کردم، خیلی پیله بود. حالا یارو یک قیافه ایم نداره، چشماش که کج بود، یک صورتی، یک قیافه ای، کج کوله ای، اصلا مردشور ببرش، هیچی، کی به تو زن میده؟ حق دارم به امزون که آمن دختره که ندیدمش که بود چه تیفی هست، ولی ایچیت من دندم نمره بخوام بجودم سی میدم از صد مدلشو، از این 48 پر روغن زوز میزنه و صدا میده و یک مدل پایین. امام جمعه رو واسطه کرد، رفتم گفتم بابا بدین جوونه، نمیدم. گفت دیگه نذر کردم، روزه گرفتم، چله گرفتم، نمیدونم هر کار کرد، نشد که نشد. عزیز من شاید نیست، ول کن. نه، همین باید بشه. میگه یه رفیق داشتم تو جبهه شهید شد، آورده بودن خاکش کرده بودن تو شهرستان ما. میگفت رفتم شب، نصف شب خوابم نمیبرد، رفتم سر قبر یه شهید نشستم، گفتم ای رفیق عمری با هم بودیم، تو رفتی پیش خدای خودت، برو به همون خدای خودت بگو اگه زبون ما رو نمیفهمه زبون ترکی میفهمه، بگو بابا این دختره رو بده به ما، بده میخوام، خوبه میخوام، هر چی هست، تو چی کار داری؟ بده، من میخوام بده بکشم، تو چرا؟ خواهش کردم او شب رو گریه کردم برای قبر دوست شهیدم، فرد پس فرد رفت و خواسته بری دم، نه مثل که را وارفت، رفتیم جلو رفتیم جلو، خر از پر رد شد، ازدواج صورت گرفت. حالا اومده پیش من میگه حاج آقا چیکار کنم، من شری لامستم خلاص بشم، توی رگ راهی بگو که من مردم، بیچاره شدم، هستیم زندگیم همه برباد رفت. وقتی که من در اون جلسه بحث قسمت و بخت رو میکردم، گفتم عزیز من یه عده لگد به بخت خودشون میزنن، خودشون، خدا مقصر نیست، بعد بلنگ خدا هم میندازه، بعد میگه خود استخاره میگه خوب اومده. چی داری میگی تو؟ خود قرآن و حدیث و سنت داره میگه تو اشتباه داری میری، بعد حالا واسطه هم کردی استخاره رو، خودت داری لگد به بخت خودت میزنی. خلاصه میگم آقا چیکار کنم؟ یک تعریفای عزیز زندگیش میکرد با این زنه، چنان به چوبش کشیده و به قول معروف به سیخ کبابش کشیده بود که زندگی براش نبود. 7-8 ماهم بود که بنده خدا حمام نرفته بود، پدرش در آورده بود، داغونش کرده بود. ما مالتون نیست، قسمتتون نیست، کفتون نیست، حالا خدا خواست خوبه، حالا خدا چقدر لطف کرده که بهت نداد، تو خودت داری لجبازی میکنی. به این خاطر میگم آخه بعضی ها میگن نه این مال ماست، چون او ما را دوست دارد و شیفته من است، منم او رو میخوام، باید ما با هم برسیم. این چه حرف غلطیه؟ اصلا کی به تو گفته تو به دل او رو برو بایی؟ اینجا مقصری، فردای قیامت مقصری در پیشگاه خدا عذاب میشی که چرا تصرف دل بنده های منو کردی، چرا با مهارتت، با کلامت، با سخنهای احساسیت دل او جوان رو بردی، دل خودتم بردی، جفت رو اسیر کردی. مگه من نگفتم که دل مرکز حب منه؟ مگه نگفتم دل جایگاه منه؟ مگه یه هم پیامبر نفرستادم؟ آیاتی داریم که اونهایی که در این مسیر قدم بر می دارن و درست حرکت نمی کنن، قرآن اشاره می کنه که فردای قیامت. یه آیه رو دقت کنین، در سوره تحریم 3-4 آیه تو سوره تحریم هست، اوائلش از آیه 6-8 که اصول ارکان زندگی رو مطرح میکنه، یکیش همینجاست. در این آیه میگه یا ایها الذین قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اهل و خانوادتو از این آتش نگهش دار، پرهیز کن. ای کسانی که ایمان به من آوردی، خود و خانواده خودتون از اون آتشی که خودتون برمی افروزید، هیزومش خود انسان ها هستن و سنگ ها هستن، چیزهاییست که شما پرتاب کردی، خودتون رو نگه دارید که اگر این کار نکنید، فرمود ملائکتون غلازون شداد لا یعصون الله، که آتشیست که فرشتگانی رو بر اون گماردم که بسیار خشن و غضب آلوده و سخت گیر هستن. چون شما خیلی بد کار کردین، جایی که نباید تصرف کنین تصرف کردین، القلب و بیت الله به خانه من اومدین با اون وضعی که شما اومدین. بعد آیه بعدی میدونی چی میگه؟ میگه اونجا دیگه نه، شما که قبول نکردی، آیه ششمش میگه لا تعتذر الیوم، امروز دیگه من هیچ عذر رو قبول نمی کنم. لا تعتذر الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون، این جزایی که شما امروز دارین مجازاتشی میشین چیزیست که خودتون کردین. ما کنتم تعملون عملهای خودتونه، رفتارهای خودتونه، این کار کردین. این متن این آیه هست نسبت به کسانی که این گونه عمل میکنن. لذا دقت کنین، خدایی نکرده در مسیر دل خودمون حفاظت از دل خودمون بکنیم، دل که مال تو نیستش، حتی اعضا و جواری که خدا به ما داده اینا امانته، چشم تو، گوش تو، دست تو، پای تو، همه بدن تو امانته. طرف نمیتونه بگه چون مال خودم اختیار دارم به زنا بدم، اختیار دارم دست خودم استمناع کنم، حرام انجام بدم. به تو گفته امانته، از این امانت اینطوری استفاده کن، دستور استفادهشم دادم بیاد، حق نداره بیش از حد بر این بدن فشار بیاری، مجازاتش کنی. اونهایی که در تزکیه نفس میخوان قدم بردارن و بلد نیستن بر اعضا و جوارح بدنشون فشار میاره، فردای قیامت مجازات بازخواست میشن. چرا دستو شکنجه کرده با سیگار سوزوندیش؟ چرا تو صورت خودت زدی؟ چرا خودت شکنجه بدنی کردی؟ این بدن امانت بوده، تو باید نفس تو لگد مالش کنی.
باید مبارزه با نفس رو آغاز کنی، نه اینکه هی رو بدن فشار میاره، هی بدن رو اذیتش میکنه. نه، این جواب نمیده. خب من بیشتر از این مصده اوقات نشم، فرصتی رو برای استراحت انشالله خدمتون خواهیم داشت، بعد انشالله جلسه بعدی رو ادامه مباحثمون خواهیم داشت و در جلسه بعدی دوستان هم اگر سوالاتی رو داشتن پیرامون موضوعاتی که حالا من گفتم که در جلسات منم بودن، میتونن سوالات رو مطرح کنن که انشالله جلسه رو کامل ببندیم به لطف خدا پروردگار. ما را یک آن و یک لحظه به خودمون وا مگذار.